بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 17 آبان سال 1400 هست. خصال 72 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در خصال جلدیه صفحه 330 حدیث 27 میفرماید که عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما اوصی الله تبارک و تعالی به ست خصال: حب الدنیا و حب الرئاسه و حب الطعام و حب النساء و حب النوم و حب الراحه. امام صادق علیه السلام نقل فرمود که پیغمبر خدا فرمودند عواملی که باعث گناه می شود 6 سبب هست، 6 تا عامل باعث می شود ما خدا را معصیت بکنیم. یکی از عوامل حب دنیا هست. ما اگر اهل دنیا نباشیم، اهل آخرت باشیم، اهل گناه هم نمی شیم، چون عاشق دنیا میشیم، لذایذ دنیا میشیم، به گناه میریم، به سمت گناه حمله میبریم. اینا همه ریشه در عشق این دنیای پست داره. لذا حب دنیا از عوامل گناهه که در روایات دیگه است: حب دنیا رأس کل خطیئه، ریشه هر گناهی به محبت دنیا برمی گرده. دومین عاملی که باعث می شیم ما گناه می کنیم حب الرئاسه، ریاست طلبی هست. البته به قول طلبه ها می تونیم بگیم حب الرئاسه عطف خاص بر عامه، یعنی یکی از مصادیق حب دنیا همون حب ریاست. ریاست، مقام خواهی خیلی خطرناکه. در روایات دیگه داره که آخر ما یخرج من قلوب صدیقین حب الجاه، حب مقام، حب ریاست آخرین محبتی که از دل افراد صدیق خارج میشه. یعنی به این آسانی محبت ریاست از دل آدم بیرون نمیره. انسان گاهی برای ریاست فرزند خودش هم حاضر قربانی کنه. مقام خیلی خطرناکه، چیز ساده ای نیست. برای اونهایی که عاشقن به مقام، مقام خیلی شیرینی براشون. شیرینی مقام باعث شده دست به هر جنایتی در تاریخ بزنن. خلفای بنی عباس برای مقام امام کشتن، خلفای بنی امیه برای مقام ائمه رو کشتن، اسیر کردن. چیز آسانی نیست. ما هم همین جوری هستیم. اگر خدا کمکمون نکند اهل ریاست باشیم، خیلی جا رو در بداغم میکنیم برای اینکه ریاست ما بمانه. در تاریخ است بعضی از این خلفا گفتن که اگر ما ریاستمان به خطر بیفتد حتی فرزندمان را هم نابود میکنیم. خیلی خطرناک این حب ریاست. و چیز موهومیه دیگه، ریاست یه چیز موهومیه. ریاست وقتی ارزش دارد از نظر اسلام که با ریاست آدم بتواند گره مردمی را باز کند، بندگان خدا را باز کند، بیشتر به جامعه خدمت بکند، اینا ارزش داره. اگر بنا باشه که عشقش به این باشه که همه بو بگن رئیس، نامش، عکسش در مجلات، در رسانه ها، در تلویزیون، عشقش به این باشه که همه او را بشنند، خب چی میشه؟ الان نشناسن چی میشه؟ بشناتن چی میشه؟ اولیاء الهی بری هستن از این نوع محبت ها. این محبت ها بچگانه است برای افرادی که سنشون بالا هست ولی عقلشان کوچیک هست، مال اوناست. بله، اگر کسی با ریاست مقام بتواند به بندگان خدا خدمت بکند، این عین آخرت گره گشایی. اما اگر ریاستی باشه که نه، برای آقای خودش باشه، برای اینکه خودش بزرگ حساب بشه. سومین عامل حب و طعام. شخصی که عاشق غذاهای متنوع، این فرد چون عاشقه، اون وقتا هم که گیرش نیاد دست به حرام میبرد برای تهیه طعام. البته من در پرانتز عرض بکنم، در روایات دیگه خوندیم که طعام مذمت نشده، طعام حلال در اسلام مذمت نشده بلکه توصیه شده، اتفاقا بهترین غذاها رو بخورید. ائمه سفارش هم کردن، خود امام صادق، خود امام باقر، در روایات زیادی هست. غذای حلال اگر باشد منعی از خوردنش نشده. ما غیر از صوفی ها هستیم، صوفی ها هستن که برای خودشون ریاضت هایی میتراشند و کم بخورن نخورن، اونا مال صوفیه هست و ائمه اونا رو رد کردن. اگر غذا حلال باشه معنی نه. لذا در روایات دیگه خوندیم لا اسراف فی الطعام، اصلا در طعام اسراف. اگر واقعا توانایی داری بهترین غذاها را از حلال فراهم بکنی، هیچ مانعی نداره، هیچ به زهد شما هم ضرر نمیزنن، هیچ اشکالی نداره. اما این ملامت مال اونجاست که شخص به خاطر اینکه عاشق غذاهای کذایی هست، از راه حلال نمیتوند به دست بیاورد، اقدام به راه حرام میکنه، اونه داره ملامت میکنه. این ریشه می شود برای اینکه انسان به اصطلاح دست به گناه ببرد، وگرنه نفس غذا خوردن خوب بهترین غذا نه تنها منعی نیست بلکه خدای مهم داشتن. چهارمین عامل حب النساء. این حب النساء یعنی عشق به زنا. عشق به زنا، زنها دو قسمان، یه قسمت زنها محارم انسان، همسر خود آدمه، اونجا سفارش شده اتفاقا دوست داشته باشید، علاقه نشان بدید، عاشقش بشید، مانعی نداره، یا کنیزش هست. در هر حال اگر زنی از راه حلال برای آدم فراهم باشه، اونا ملامت نداره. در رباطی سفارش شده اتفاقا توصیه شده به این که زنها را بیشتر دوست داشته باشید، منتها زنهایی که محرم شما باشند. اما ملامت در اینجا مربوط به زنان نامحرمه. عشق و عاشقی به زنهایی که با انسان محرم نیست، این سر از زنا در میاره، سر از دنای با زنان شوهردار در میاره. همین اوضاعی که الان شما میبینید در این فضای مجازی ها چه خبره، در این اخبار و گزارشات و حوادث چه خبرهایی است. این عشق بازی، زنبازی، زنبارگی، این که انسان قانع نباشد به محرم خودش، این محبت خطرناکه، هیچ حد یقفی هم ندارد. نه به این زن قانع، نه به اون زن قانع، نه به اون یکی زن قانع، از به حلال قانع نیست، به حرامم اکتفا نمی کند، از یکی دوتا ستا. اینا از عوامل گناه. چهارمین پنجمین مورد از عوامل گناه حب النوم، دوست داره بخوابه. خب مسئلت مگر خواب اشکال داره کسی دوست داشت بخوابه؟ این خواب ظاهراً از این جهت ملامت شده که خب انسان که نیومد در دنیا برای خوابیدن. اگر خواب مزاحم کارش هست، مزاحم برنامه‌هاش هست، طبعاً این خواب مسمومه. و یه آقای برای من تعریف کردن که اصلا میگیره میخوابه سر کار نمیره، زن بچهش تو فشار. خب این آدمی بی غیرتیه، بی خودیه، این خواب به چی درد میخوره؟ این که من دوست دارم بخوابم. خواب بله، خواب برای شبه، روز باید بری دنبال کار. اما یه بنامشه روز شما هم به خواب بگذرد، خب معلوم این خواب باعث گناه میشه، باعث میشه که شما در دست مردم نگاه کنید و بچه در فشار قرار بگیرد. نوم، علاقه به خواب زیاد باعث میشه از زندگی انسان عقب بمانه. اینا از عوامل گناهه. خب وقتی که کار نکردی مجبور میشی دزدی بری، جیب بری بری، خب اینا از عوامل گناه میشه دیگه. آخرین چیزی که پیغمبر شمرد از عوامل گناهه راحت طلبی و براحه. خب شخصی که حاضر نیست کار هست ولی حاضر نیست کار کنه، خب از این طرف هم باید درآمد زندگی داشته باشه. خب از کجا درآمدش رو تأمین کند؟ خب این باعث میشه که دست به کار خلاف بزند، رشوه بگیرد، دزدی بکند، خلاف بره. حب الراحه، راحت طلبی انسان را به گناه میکشونه. ما نیامدیم که در دنیا راحت بشیم، راحت به اصطلاح زندگی کنیم. که راحتی در روایت داره که خداوند خطاب کرد به یکی از انبیا، گفت من اصلا راحتی در دنیا نیافریدم و مردم دنبال راحتی هن، میخوام پیداش کنن. اصلا نیست در دنیا راحتی، راحتی جاش در بهشته. امروز تلاش بکن تا به بهش برسی، اونجا راحت بشی. اگر شخصی میخواد راحتیاش رو در اینجا انجام بده، میگه چرا ترانه گوش میکنی؟ خب راحت باشه، کیف کنه. چرا فلان کارو خلاف انجام بدی؟ راحت باشه. نه، اینها عوامل انسان را به گناه میکشونه. در روایت بعدی که روایت شماره 28 علی ابن ابی طالب علیه السلام از پیغمبر نقل کند، قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دابت علی صاحبها ست خصال. پیغمبر فرمود حیوانی که مرکب شما هست اونم حقوقی برگردن شما داره، 6 حقوق برگردن شما داره. به عبارتی این روایت حقوق حیوان را بیان میکند بر ما. اینجور نیست این حیوانات بر گردن ما حقوقی نداشته باشند. امام سجاد هم یه رساله حقوقی داره، حقوق حیوان را هم در اونجا حضرت بیان کرده. اون حیوانی که الان ما داریم استفاده میکنیم، همین الاغ بر گردن ما حقوق داره، حقوقش داره پیغمبر بیان میکنه. این مرکبی که ما سوار شدیم، اسب، شتر، حضرت فرمود دابه چهار پایان برگردن صاحبش 6 حق داره. 1 یبدا به علفها اذا نزل، وقتی که پیاده شد خب علف به این حیوان بدن، این حیوان گرسنه است، راه اومده، فراهم بکند علف بر این حیوان. و دوم این که وقتی که این حیوانی را از کنار آبی میبرد، خب تعارف بکند به این حیوان آب را، عرضه کند آب را بر این حیوان. شاید این حیوان تشنه باشه، اینجوری نباشه که مجال ندهد به این حیوان آب بخوره. نه، اولا ببرد کنار آب تا تعارف بکند، زمینه را فراهم بکند، آب بنوشین حیوان، شاید تشنه باشین که زبان نداره حیوان، بیه که من تشنه هستم. تو که عقلت باید باشی که بفهمی که این حیوان شاید تشنه باشه، اون حیوان زبان نداره، تو که عقل داری. لذا وقتی که از کنار آب عبور میدهد، آب را عرضه کند به این حیوان که خواست بنوشد بنوشد. سوم، لا یضرب وجهها فانها تسبح بحمد ربها. هیچ وقت به صورت این حیوان نزند، نه شلاق بزند، نه لگد بزند. اگرم میخواد این حیوان را تعذیب بکند، به پهلوی حیوان، به ران این حیوان اینا بزند، به صورت این حیوان ضربه نزند، زیرا صورت این حیوان تسبیح خدا میگد، تسبح بحمد ربها، یعنی سبحان الله بگه و الحمدلله در این حیوان میگه. ممکنه بگی که ما که نمیفهمیم این حیوان تسبیح میگه. خب بله، من شما چی فهمیدیم که نمیفهمیم؟ تمام عالم در تسبیح خداست و این من شیء الا یسبح بحمد رب. هیچ موجودی در جهان نیست مگر اینکه خدا را داره تسبیح میکنه. حتی جمادات، حیوانات که جای خود داره، جمادات هم دارن خدا را تسبیح و تنزیه میکنن. پیغمبر فرمود صورت این حیوان را نزن، این صورت برای خدا داره تسبیح میکنن، حمد خدا میگن. چهارمین وظیفه که شخص دارد، لا یقف علا ظهرها الا فی سبیل الله عز و جل. بی خودی سوار نشه بر پشت این حیوان، اون وقتی که کار داره سوار این حیوان میشه، وقتی که کار نداره بی خودی سوار این حیوان نشه. و این حیوان را وقتی که سوار میشود، در حقیقت برای راه بردن سوار بشه، نه اینکه هیچ کاری نداره الکی سوار این حیوان شده، این حیوان هم نگه داشته، یه ساعت هم در این حیوان واستاده و این آقام روش سواره. فرمود در بر روی این حیوان سوار نشود مگر فی سبیل الله عز و جل. مثلا جهاد دارد میرد، راه خدا کارایی دارد، با این حیوان میخواد انجام بده، سوار بشه، بی خودی، بی هدف، بی غرض کار لهو و لغو انجام نده، سواری های بی خودی. پنجم، لا یحملها، لا یحملها فوق طاقتها. بارش را به اندازه توان این حیوان بار بکند، دو برابر، سه برابر این حیوان طاقت این حیوان بار زده، این حیوان هم زیر بار نمیتونه حرکت بکند، از اون ورم چوب برداشته جان این حیوان افتاده. خب واقعا از این حیوان حیوانتر این آقاست، این صاحبشه که اینقدر بار گذاشته به این حیوان. یه بنده خدا بود، خدا رحمتش بکنه، همین کار میکرد، این حیوان بار زیاد، بعدش هم که حیوان نمیت راه برود حیوان کتک میدهد. خب اسم این انسان را میشود انسان گذاشت. لا یحملها فوق طاقتها، بیش از توانش بار بارش نکند. لذا اونایی که دم از حقوق حیوان میزنن، بیان این روایت رو بخونن، بیان اسلام تا چه حدی راجع به حقوق حیوان صحبت کرده. علفش را بده، آبش را بده، بی خودی سوارش نشود و بار اضافی برش قرار ندهد. ولا یکلفها من المشی الا ما تطیق. آخرین وظیفه‌ای که این حیوان دارد بگردن این شخص، بیش از مقدارش راه نبره. این حیوان یه فرسخ میتونست برد، دو فرسخ مثلا ظرفیت شه، بیش از این راه نبرد، هم بارش را بیش از اندازه نبرد، هم راهی که باید ببرد به اندازه توانش راه ببرد، نه اینکه سوار بشه هشت فرسخ به کوب میخواد با این حیوان بره، ده فرسخ میخواد. اینا به اصطلاح حقوق این حیوان داره، به اندازه توانش راه ببرد، به اندازه توانش بار بزند. اینها در حقیقت این حقوق الهی است که خداوند برای ماها موظف کرده و رعایت بکنیم حقوق این حیوانات را. خب تا اینجا باب سته تمام شد، یعنی خصال سته. قبلا هم خصال خمسه تمام شده بود، قبلش اربعه، و جلد اول خصال هم تمام شد. از این به بعد انشاءالله از جلسه بعد جلد دوم خصال را خواهیم خواند، اونهایی که خصال هفتگانه را خواهیم خواند انشاءالله. تا الان خصال ششگانه را و قبلیاش را خوندیم تمام شده. البته توجه دارید که ما در گزینش ملاحظاتی داریم. خب بعضی از روایات خب طولانی هست، از حوصله مخاطب خارج، اونها را نمی خونیم. بعضی از روایات خب کاربردش برای شما مخاطب خیلی نیست، اونها را نمی خونیم. بعضی از روایات خب از نظر چیت از عامه هست، خیلی به اصطلاح مطلوب ما نیست، اونها را نمی خونیم. بعضی از روایات هم خب فقهی هست، خیلی جاش اینجا نیست. طبعا ما گزینش کردیم اونهایی که کاربردی تر هست بر شما میخونیم انشاءالله جلسه بعد از جلد دوم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.